أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأربعين، روحي وأرواح العالمين له الفدا. از خدای تبارک و تعالی به لطف و کرم و مقربینش می خواهیم که بر عباد خود منت نهد و نصرتش را بر امت اسلام در مقابل تهاجم استکبار و یهود نازل بفرماید انشاءالله. مرحوم آخوند خراسانی فرمود که گرچه در اجتهاد تجزی عمل مجتهد متجزی به رأی خودش و انتخاب رأی او توسط مقلد مشکل است، اما اون چه که از ادله پیروی جاهل از عالم در روایات آمده است، حکایت از جواز دارد. اما در بحث این که اجتهاد تجزی بتواند مجوز حکومت و قضاوت باشد، فهو اشکال. اما در همین قضاوت و حکومت هم مرحوم آخوند فرمود که مجتهد متجزی اگر به جمله ای از ابواب فقهی معرفت و قدرت بر استنباط پیدا کند، اونجا هم من معتقد به جوازم. امام قدس سره در مسئله اول و دوم حرف مرحوم آخوند رو قبول نکردن. اوشون میگفت که مشکل است، اما به اقتضای اطلاقات جایز است. امام می‌فرمان اصلا فرقی بین اجتهاد تجزی و مطلق من نمی‌بینم، هیچ اشکالی ندارد. اما در بحث حکومت و قضاوت امام می‌فرماد منهای از روایات و ادله‌ای که در شریعت آمده است، ما دلیلی بر این حکمرانی و قضاوت نداریم، کسی بر دیگری سبیلی ندارد. اما وقتی سراغ ادله و مدارک شرعی میریم میبینیم این حاکمیت و این قضاوت برای کسی که اندوخته ای برای این فن داشته باشد که این اندوخته او رو حفظ کند در موضوع قضاوت و حکم، این کفایت میکنه. چه اشکالی دارد یه آقایی در ابوابی علم و آگاهی و اون ابزار حکومت و قضاوت شرعی رو داشته باشد، اجتهادش هم اجتهاد مطلق نباشه و این بتونه حکم بده، حکم تو بگوید و بتونه قضاوت بکنه. بعد امام قدس سره ادله رو شروع میکنن، ادلهشون رو بیان میکنن و ادلهشون همون روایاتیست که در مناسبت‌های مختلف بحث اجتهاد و تقلید روایات رو برای شما عرض کردیم. حالا ممکنه بعض روایات رو مفصل اینجا عرض کرده باشیم، اون رو دیگه تکرار نمی کنیم. اما بعضی روایات دیگری هم امام آوردن که ما مطرح نکردیم در بحث اجتهاد و تقلید. در اون جایی که ما مقبوله عمر ابن حنظله رو رد کردیم یادتونه، مطرح کردیم یادتونه که ما مقبوله رو برای این مطرح کردیم که بگیم عناوینی که قبل از واژه اجتهاد برای فقیه استفاده شده است، عرفه است، حکمه است، علمه است، رعاست. اون وقت مقبوله رو تو این چارچوبه ما بیان کردیم. خب ما در اینجا امروز مطالب امام قدس سره رو یک تبرقی میکنیم، اما روایاتی که بحث کردیم زودتر میگذاریم تا ادله امام رو ملاحظه بکنید. ببینید در بحث این که اجتهاد که استنباط احکام و رد فروع بر اصول است کفایت میکنه برای احراز و افراز شرط حکومت و قضاوت، امام اینگونه ورود کرده است: اعلم، جلد دوم معتمد الاصول، صفحه 426 نرم افزار، البته هم تهذیب الاصول امام و هم معتمد الاصول کتاب چاپیش و نرم افزارش از نظر جلد و صفحه یکسانه. الرابع و الخامس من یجوز له التصدی لمقام القضا و الحکومه. اعلم ان مقتضا حکم العقل مع قطع النظر عن الشرع انه لا ترجیح لاحد علی الاخر فی نفوذ حکمه علیه. امام میفرماد با قطع نظر از ادله شرعیه ما دلیلی نداریم که تو مباحث مختلف رأی یکی از آحاد جامعه بر دیگری نافذ باشد و عدم جواز مخالفت حکمه. و باز دلیلی نداریم بر اینکه جایز نیست مخالفت باش بشه، یعنی مسکوته، هر کسی نظر خودش رو داره. اما وقتی میایم در ملاحظه و سنجش افراد با هم، میبینیم که این افراد جامعه بعضن بر دیگری ولایت پیدا میکنه، پدر بر فرزند، ولی بر محجور، بر صغیر، وسیع بر یتیم، و همینطور میرید بالا تا اونجا که نبی بر امت، خدا بر عالم هستی. این ولایت ها سر جای خودشه، اما اینا به لحاظ منابع شریعته. بعد امام رضا می فرماد و اما مع ملاحظت شرع فنعلم به ان شارع المبین لجمیع الاحکام حتی عرش الخدش و لجمیع الاداب و المستحبات حتی آداب بیت الخلا لم یحمل هذا الامر بل جعل هذا المنصب لبعض من افراد الناس یقینا لاجل اختلال النظام ولزوم الحج والقدر المتيقن من هذا البعض هو العلماء انهم امناء الرسول. یعنی تو بحث جلوگیری از اختلال در نظام جامعه، خدای تبارک و تعالی بحث اولیا رو، اولیاء بر بشر و اقشار جامعه رو مطرح کرده و در روایات خاص اینها رو متذکر شده است. لذا امام در صفحه 427 از جلد 2 میاد اون ادله رسیده از شرع مبین در ارتباط با این ولایت و در ارتباط با این حاکمیت و قضاوت رو مطرح میکنه. الاخبار الدالته علی ثبوت منصب الحکومت و القضاء للفقیه. و در تمام این مباحث اصلا امام قدس سره فرق بین اجتهاد مطلق و تجزی رو قائل نیست. امام قدس سره می فرماد در محدوده ای که این اجتهاد پیدا کرد، این توانایی حاکمیت و قضاوت دارد. اما یه نکته خیلی حساسه، این نکته رو عزیزان متوجه باشند. ما در تاریخ فقاهت شیعه هم این رو داریم، شما در بعضی از زمانها بوده که بعضی از فقها قضاوت میکردن و بعضی حد جاری میکردند. مرحوم شفتی اصفهانی رو دارد که یه موقعی رفته بود نان بگیره روز ماه مبارک رمضان و مشاهده کرد که کسی نان رو گرفت شروع کرد به خوردن. دارد که ایشان از این فرد سوال کرد، حالا نظامم نظام اسلامی نبوده دیگه اون زمان ها. در تاریخ ایران شما در زمان صفویه یا در زمانهای مختلف ملاحظه میکنید که امثالی مثل شیخ بهایی یا بعضی از فقها اینها در دستگاه بودن، اما حاکمیت که اسلامی نبوده که. و مرحوم شفتی موقعی که این اتفاق براش افتاده موقعیتی بوده که اصلا بحث حاکمیت و قضاوت دست فقها نبوده. دارد که ایشون چند تا سوال از این فرد کرد، وقتی اثبات شد این عاقل است و بالغ است و عمدن و عالمن و آمدن در ماه مبارک رمضان داره روزه میخوره، مرحوم شفتی این آقا رو خوابون و شلاقش زد. این مباحث و این مطالبی که در اینجا امام قدس سره میگن نباید ماها رو به خطا بیندازه که آقا هر کس به مرحله و مرتبه اجتهاد رسید در هر زمان میتونه قضاوت بکنه و حکمرانی کنه. در زمانی که حاکمیت معصومه یا در زمانی که از سوی حاکم معصوم فقیهی ولایت پیدا میکنه بر جامعه و نظام میشه نظام اسلامی، دیگه اینطور نیست که هر فقیهی از جانب خودش بتونه حکم بده و قضاوت بکنه. اینا حواستون باشه. بعضیا این اشتباه رو کردن در اون زمانی که حضرت امام قدس سره آمدن قم و بعد از پیروزی انقلاب از تهران وارد قم شدن، بعضی از فقها اشتباه کردن، گفتن امام یک فقیه هست منم یک فقیه، و شروع کردن به حکم دادن و قضاوت کردن. و شاید اون موقع بعضی شماها در قم نبودید، ولی بعضی از عزیزان شاید اون موقع یادشون هست که چه بلوایی در قم، چه چماق و چماق کشی و چاقو کشی و چه وضعیتی تو قم پیش اومد. در حاکمیت اسلامی نظام باید حکم قضاوت را به مجتهد دارای شرایط بده. یعنی اینطور، حالا اجازه بده، اگر اون فقیه جامع الشرائط عدم ولایت اومد رو دوشش، آیا فقیهی دیگه میتونه جلوشو بگیره یا نمیتونه؟ دقت کردی؟ اون مباحثی که در بحث ولایت فقیه مطرح میشه و حتی در مقبوله عمر ابن حنظله، اگر از بین 100 فقیه یک فقیه اعلمیتش و رهبریتش و ولایتش اثبات شد، اون 99 فقیه دیگه حق حکمرانی و فقه و قضاوت ندارن مگر از ناحیه اون ولی فقیه.
این رو در مباحث ولایت فقیه که یک سال بحث ما اینجا ولایت فقیه بوده، اونجا تو حدود 60 جلسه به اثبات رسوندیم. اگر اون رو هم نخواهید ببینید، مباحثی که بحث ولایت فقیه مرحوم آیت الله مؤمن هست در این اواخر عمرشون ملاحظه بکنید، اونجا استدلال های کافی و وافی دیده شده. و دلیل بر این موضوع هم روایات و هم عقل. اگر بنا شد 100 فقیه اجتهاد کنن و همشون حکم بدن، این اصلا هرج و مرجه. حکم بدن، حکم با فتوا فرق میکنه دا، اشتباه نکنید دا. یه وقت فقیه فتواش رو میگه، یه وقت حکم میکنه، میگه حکم تو. این خیلی مهمه. قضاوت میکنه. لذا در همین مقبوله عمر ابن حنظلم، وقتی عمر ابن حنظله به امام میگه که آقا ما همونطور که شما فرمودید رفتیم نزد دوتا فقیه، اما اینا در تعارض مطالبشون، این تعارض چیکار کنیم؟ حضرت فرمودن برید سراغ اعدل هما. نمیگن هر دو حکم بگیرید، نمیگن خذ فتوا هما، میگن خذ به اعدل هما و افقه هما. و الا اگه بنا بشه که شما در خود قومش امکان داره 100 تا 200 تا فقیه هست، خب حاکم شرعی که از طرف قوه قضایی آمده میگه در این فتنه، این فرد و این فرد، این فرد، اینا محاربن اعدام، این 10 تا محارب نیستن زندان، اون چند نفرم فریب خوردن رهاشون کنید. خب 99 تا 199 تا فقیه دیگه هست. یکی میگه نخه همه رو بکش، یکی میگه نه بعضی رو بکش. این اصلا هرج و مرجه. هم عقل دلیل بر این هست، هم روایات دلیل بر این هست. بنابراین اصلا اسلام و حاکمیت اسلامی بل بشوری رو نمیپذیره. شما حکم اولیهش رو اثبات بکن، بعد اینو بگو حکم ثانویه. حکم اولیه که اگه 100 تا فقیه هر 100 تا حکم بدن، یکی میگه امروز عید فطر حکم کنم عید فطر، یکی میگه من حکم کنم که ماه رمضانه، این مواهد فتوا با حج فرق میکنه دا، اشتباه نکنید. 100 تا فقیه ممکنه آراء مختلف داشته باشن، اما در مقام حاکمیت و در مقام قضاوت اینا از مناسب حکومتیه. مناسب حکومتی در حکمرانی اسلامی در زمان پیغمبر شخص نبی مکرم اسلامه. و لذا وقتی پیغمبر میفرمود که در این مباحث غنیمت در یه جنگ میفرمود اینجور عمل کنید، در جنگ دیگر میگفت اینجور عمل کنید، در تقسیم غنایم که دیدید دیگه بین انصار و مهاجرین یه فرقی گذاشت پیغمبر بر اساس اونچه که حقیقت مطلب را میدانست. بعضی از انصار و مهاجرین اعتراض کردن، اومدن پیش پیغمبر آقا ما به این دلیل به این حضرت فرمود، اصلا این دلیل اون دلیل نداره، همینه که گفتم. این یعنی که ولی حاکم باید برش داشته باشد. زمان امیرالمؤمنین هم همینطور. شما فکر میکنید اینا فقط امیرالمؤمنین رو مجتهد میدونستن؟ اینا طلحه و زبیر و ابو موسی اشعری رو هم مجتهد میدونستن. اصلا اشکال خوارج و نهروان همینجا بود که آن وقتی ولایت آمد روی دوش امیرالمؤمنین به صورت ظاهر همه باید تبعیت کنند. در ولایت فقیه هم همینطوره، در حاکمیت اسلامی و حکمرانی اسلامی اصلا این یکی از مباحث مهمه. اگر ولی حاکم حکم کرد، آیا مستحل دیگه میتونه این حکم رو نقض کنه یه حکم دیگه بده؟ این یکی از مباحث مهمه و جای بحث داره. ما هم اصلا الان در صدد بیان این نیستیم. این بحثیه که در باب ولایت فقیه مطرحه و ما مفصل 60 جلسه راجع به این در همین شهرک داشتیم. اما اونی که من خواستم الان خدمت دوستان عرض کنم این نکته است که روایاتی که مرحوم امام می‌فرما این از باب اقتضاست، از باب اقتضاست، یعنی کسی که فقیه شد اقتضای حکم کردن و قضاوت دارد، اقتضاش رو دارد، اما موانع جلوه تعدد حکم را در حکمرانی اسلامی میگیره، که از همین روایات هم اتفاقا میشه استدلال کرد که وقتی عمر ابن حنظله میگه که یبن رسول الله این دوتا فقیهی که شما گفتید اختلاف دارن با هم، میتونن هر دو حج کنن؟ حضرت فرمود نه، خذ به افقه ما، هر دو حق ندارن حکومت و قضاوت بکنن، یعنی نافذ نیست حکم هر دو. حکم کدام نافذه؟ خذ به افقه ما. بنابراین کسی نگه که آقا دیگه حالا هرچه هرچیه، تو کشور هزار تا فقیه داریم، کی میگه اون کسی که از طرف قوه قضایی حکم داره بیاد در مباحث مردم قضاوت کنه؟ نه خیر، ما تو شهرمون 20 تا فقیه داریم، میخوایم این 20 تا حکم کنن. نه خیر، بل بشوری ما نداریم در حکمرانی اسلامی. اگر شما حکمرانی اسلامی رو یه حکمرانی به این افتضاحی میدونید، چطوری میتونید بگید این حکمرانی بر بقیه حکمرانی ها اولویت دارن؟ این چه بلبشوریه؟ این چه به هم ریختگیه؟ در حکمرانی اسلامی منصب قضاوت به دست ولی فقیه، برای همین رئیس قوه قضاییه رو امام هدایت میکنه، قانون اساسی رو میگه این اصلا کاری به رأی مردم نداره. این از مقامهای ولیه، ولی باید، خود امیرالمؤمنین هم همینطور بود، وقتی حاکمیت اسلامی و حکمرانی اسلامی رو راه انداخت در کوفه، شما دیدی همین شورای قاضی رو به عنوان قاضی القضات در نظام اسلامی معرفی کرد. نمیگیم که این قاضی القضاتی که حکمرانی اسلامی میگذره باید معصوم باشه، اون که اصلا ممکن نیست. بعد از معصوم که اصلا دسترسی به معصوم در مباحث حکمرانی اصلا میسور نیست، اما این کار به عهده ولیه. بنابراین اگه گوش بدید خیلی چیز گیرتون میاد، گوش بدید، شما گوش دادن اینجا خیلی به نفعتونه. اگر در حکمرانی اسلامی بنا شد هر متخصص فقیهی بیاد تو کوچه و بازار حکم کنه، کی میتونه نظام اسلامی رو سامان بده؟ یه وقت شما میگید که آقا کسی را که قاضی القضات انتخاب میکنه باید عادل باشد، بله اینو ما قبول داریم، اینو روایات همینو میگه. اما اگر شما گفتید که نه اصلا منصب قضا و حکمرانی در حکمرانی اسلامی به دست ولی فقیه نیست، باید بیاد این به هم ریختگی رو جمعش کنید و نمیتونید جمعش کنید. لذا من خواستم این نکته رو یادآوری کنم که عزیزان اگر امام قدس سره میفرماد الاخبار و دالت و علا ثبوت منصب الحکومت و القضا للفقیه، این فقیه جامعه لشرائطه ها، این فقیهیه که یا وصل به ولی معصومه یا وصل به فقیهی و ولیست که به گفته معصوم ولایت بر جامعه و حکمرانی مردم رو به عهده گرفته. و وقت بعد امام قدس سره می فرماد و اما دلیل و تفصیلی فهیر روایات و الواردت و فی هذا الباب، یکی یکی روایات رو بیان میکنه.
بفرمایید.
اون که راهش رو تو رساله های عملیه گفتم، اگر در حکمرانی اسلامیه که اصلا بالاتر از اینه، ولی یه حاکم باید منصوب کنه، اصلا با شما نیست، با من و شما نیست اصلا. در حکمرانی اسلامی چون موضوع این روایات مال حکمرانی غیر اسلامیه، حواستون باشه، در زمان این روایات وارد شده که اصلا موضوع روایت اینه، همه روایات هم همینطوره که راوی میگه من در اختلافاتم کجا برم، حضرت میفرمان به سلطان مراجعه نکنی. ها سلطان منظور سلطان جوره، منظور که امیرالمومنین نیست، که منظور که مالک اشتر نیست، که منظور محمد حنفیه نیست در مصر، که سلطان جاهل. بعد امام میگه به اینا مراجعه نکنید، برید به افقه فقها مراجعه کنید. این موضوع روایات و ادله‌ای که بعضن امام آوردن اصلا موضوعش حکمرانی اسلامی نیست. اگر موضوع حکمرانی اسلامی شد حساب و کتاب خاص خودش رو داره که اصلا مورد بحث ما نیست. لذا ببینید بعد امام می‌فرماد منها وهی العمده، چون در باب ولایت فقیه میدونید امام یه دلیل عقل میاره، یه دلیل نقل میاره، یه دلیل عرفی هم میاره. در دلیل عقلی میفرماد که خدای تبارک و تعالی که این انسان را برای خلیفت اللهی آفریده، نه برای اینکه بیرزن به جون هم خونریزی کنن، اینی جائلون فی الارض خلیفه، و این خلیفه به این راحتی شکل نمیگیره، نظام میخواد. وقتی نظام پیدا بنا شد بکنه، این نظام قواعد میخواد. قواعد رو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، یعنی این قواعد رو به دست نبیش داده، نبی این رو اجرا بکنه. خب حالا که میخواد اجرا کنه، آیا در یک زمان، یعنی زمان خود پیغمبر، یا بعد از پیغمبر هم باید اجرا بشه؟ قطعا باید اجرا بشه. شما دیدید آیات قرآن را که پیغمبر بهش نازل شد، خدا فرمود به مردم بگو آیا اگر پیغمبرتون بمیره شما بر میگردید بر اعقاب خودتون؟ یعنی چه؟ یعنی نباید برگردید به اعقاب خودتون، یعنی حلال و محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. امام قدس سره میفرماد این احکام شریعت نه فقط برای زمان رسول خداست که برای تا روز قیامت است. وقتی بنا شد این طور بشه، پس تمام این حدود و دیات تا روز قیامت. و لکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، حدود تا روز قیامت، شرع تا روز قیامت. خب اگر شرع تا روز قیامت، نبی مکرم از دنیا رفت بعد از نبی مکرم اسلام، کی؟ کسانی رو که نبی مکرم معرفی کرده است. اگر اونهایی که اسمت دارن و آل بیت رسولن در پس پرده غیبت قرار گرفتن، هر کس رو اونا تأیید کردن، نائب خاص قرار دادن میشه غیبت صغرا، نائب عام قرار دادن میشه غیبت کبرا. امام در بحث ولایت فقیه، امام قدس سره در بحث ولایت فقیه میگه آقا تمام این زمانها، چه زمان رسول خدا، چه زمان امام معصوم، چه زمان غیبت صغرا، چه زمان غیبت کبرا، این حلال باید بماند و این حرام باید بماند، این حدود باید بماند و این بدون ولایت فقیه بعد از غیبت صغرا ممکن نیست. این یکی از ادله های امام در بحث ولایت فقیه. بعد یکی از دلالت‌های دیگر رو نظام اجتماعی میدونه. اون نظام شریعت بود، این نظام اجتماعی مردم هست، این هم نیاز به ولایت دارد. و دیگری هم ادله میداند. ببینید شما واقعا امام خیلی خدمت کرده به حوزه‌های علمیه. امام قدس سره، شما بعضی از فقها قبل از امام قائل به ولایت تدریجی و حاکمیت اسلامی به صورت تدریج بودند. شما نظرات مرحوم نائینی رو ببینید، اگه به مشروط تن میده میگه برای اینکه این همین اندازش ممکنه، ممکن نیست الان در این زمان قاجار فقیه همه چیز رو به عهده بگیره. و اگر میبینید مرحوم شیخ فضل الله نوری در مقابل مشروطه مینیسته، این اون روی سکه است. مرحوم شهید شیخ فضل الله نوری حرفش حرف دیگریه، میگه که قبول دارم این حرفا که شما میزنید از نظر کبرای کلی، مرحوم نائینی، مرحوم آخوند خراسانی، اینا رو قبول دارم، اما انگلیسی که من میشناسم نمیگذاره این اجرا بشه. ولذا شما ببینید تاریخ بسیار نگران کننده اون زمان را، به محض این که قاجار نشست روی تخت، همون شد که شیخ فضل‌الله بود، شروع کردن تمام کسانی که نسبت به مشروطیت نظام مثل مرحوم نائینی و آخوند خراسانی معتقد بودن، یکی یکی شروع کردن اونا رو به شهادت رسوند. بله پهلوی. خود مرحوم آخوند خراسانی رو، مرحوم آخوند خراسانی وقتی فهمید که میخواد نظام شیخ فضل الله نوری رو به شهادت برسونه، اعلام کرد من فردا حرکت میکنم به سمت ایران. همون شب انگلیسی هایشون رو کارش رو تمام کردن. خیلی این مباحث ظریفیه. اینا رو باید دید، تاریخ رو دید، مباحث رو دید، مشکلاتی که استعمار و پیر استعمار به سر ما آورده اینا رو دید و بعد این روایات هم دید. حالا روایاتی که امام مطرح کردن روایات متعدده، ای که این مقبول است که میرسه به اونجا که خود به افقه ما. یکی دیگه از این روایات روایتی است که مرحوم امام نقل کردن در همینجا، روایت ابی خدیجه است که این هم براتون گفتم که حضرت فرمودن ایاکم اذا وقعت بینکم خصومتون، تا اینکه فرمودن که شما برید سراغ یک فردی بینتون، اجعلو بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته علیکم قاضیا. بعد که راوی میگه آقا متعددن، میگن که عدلشو بگیر، افقهشو، یعنی دو نفر حق حکمرانی بر خلاف نظر هم ندارن تو نظام اسلامی. مگه میشه هم چیزی؟ الان فتنه شده، این فتنه باید خاتمه پیدا بکنه. 50 تا مجتهد بیاد، یکیشون میگه آقا این محاربه، یکیشون میگه نیست، یکیشون میگه اعدامش کن، یکی میگه آزادش کن. این خبرها نیست در نظام حکمرانی اسلامی. امام علیه السلام مشخص کرده خود عدل ما، افقه ما. میگه آقا هر دو عدالتشون مثل همه، خود هر دو فلانه. حضرت میفرمان که خود ما خالف العامه و خود ما وافق الکتاب، یعنی میرن سراغ مرجحات دیگه. باید یک فقیه نظرش نظر قضاوت باشه، نمیشه که همه بیان تو میدون هر کی بگه انا رجلو. بله، اما در مقام افتا مشکل نداره، در مقام حکومت مشکل داره. این کل عرض ماست در این بحث امام، تا یکی دو تا دیگه از فقها و اصولیین رو هم اینجا ببینیم و بعد نظر مختار رو عرض کنیم. این تقریر معنای امام بود من امروز برای شما گفتم. باز کسی نگه که آقا شما نظر مختار که الان جاش نیست، که بذارید دیگران هم بگیم آخر کار عرض کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.